بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله توکل بر خدا می‌کنیم، جلسه رو شروع می‌کنیم. ماه مبارک رجب هست، نزدیک میلاد امیرالمومنین علیه السلام هستیم. تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه عزیزان، ان شاءالله همه مستفید بشیم. اینجا تو این سرما و باران و اینا پا می‌شیم، یعنی اینجا واقعا توفیقیه هم برای ما هم برای شما. خدا اجرتون بده، نشون میده پای کاری. سرما و این چیزا مانع شما نمیشه. جلال خدا اجر همه شماها رو زیاد کنه. مسیر قرآن، مسیر روایت کنه، مسیر غنیی هستش، مسیر ثروتمندیه، مسیر پرمطلبیه. جلال هممون از این ثروت و گنج عظیم قرآن بهره ببریم. خب ما یه چند جلسه در مورد ملک صحبت کردیم، فکر کنم بحثای نسبتاً خوبی در مورد ملک شدش. ملک و معناشناسی کردیم. معنای ملک چی شد؟ دوستانی که یادشون هستش، گفتیم ملک یعنی چی؟ فرمانروایی. احسن، گفتیم ملک نوعی از تسلط به افراد یا اشیاء هستش که در واقع اونها شما صاحب اختیار اون میشی، اون به فرمان شما میشه. مالک کسی است که تحت فرمان و اختیار او اتفاق میفته. شما مالک مالتون هستید، به خاطر این تحت اختیار و فرمان شما اونجا کم و زیاد میشه، اون باهاش میتونید چیزی بخرید. ملک حتی یکی از جنبه های ملک معناش اینا. ملک کسیه که بتونه، ملک انسان‌ها کسیه که فرمانش در مورد انسان‌ها نافذ باشه، اون نسبت به انسان‌ها ملک داره. حالا ملکش اگر از طرف خدا باشه میشه ملک الهی. خدا به یکی اجازه داده باشه، اجازه امر و نهی داده باشه. میدونی که ما اجازه امر و نهی زیاد نداریم. اینجوری نیستش که هر کی از راه برسه یه چی بگه بقیه باید گوش بدن، اصلا اینجوری نیستش. بحث ملک یه مقدار بحث حساسیه. خیلی هم نمیتونی شما به حرف هر کسی گوش بدید. حرف هر کسی رو گوش بدید حواستون باشه، کم کم دارید میرید به سمت اینکه اونو ملک دارید میگیرید. گوش دادن حرف افراد ممنوعه. ببینید شما یکی حرفی که گوش بدید مگر خدا گفته باشه. ما حرف پدر و مادر گوش میدیم. چرا؟ چون خدا گفته. اگه خدا نگفته بود نمیتونستی گوش بدیم. حرف یک عالم رو گوش میدیم چون خدا گفته. پس علو اهل ذکر مثلا، یا برید سراغ علما، برید سراغ اهل بیت. اگر نگفته بودن ما حق چنین کاریو نداریم. حتی گوش دادن، ما اجازه این که به حرف هر کی گوش بدیم رو کلا نداریم. اینکه هر کی بیاد یه حرفی بزنه ما گوش بدیم و اصلا اینو نداریم. اینکه یک قانونی وضع بشه تحت عنوان سازمان ملل مثلا یا قانون وضع بشه، اینا یه ذره حساسه توش رفتار کردن. باید دقت کردش، اجازه میخواد شما طبق اون قانون بخوای عمل بکنی تو کشور خودت. خاطر اون قانون مثلا 20 که اینا نوشته بودن رهبری جلوشو گرفتن، اگر اون اجرا میشد مشکل ولایت به وجود میومد. او حق نداره برای فرهنگ تو، برای تو بعضی موضوعات کسی حق دخالت نداره. خدا میتونه دخالت کنه تو موضوع. بخاطر این حالا این چیزا یه ذره حالا یه مقدار میخوایم وارد این جور بحثا بشیم. تو بحث ملک، ملکداری مثبت رو یه مقدار صحبت کردیم. ما هم ملک جناب طالوت رو صحبت کردیم، یه مقدار بنا داریم ملک جناب داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام هم صحبت بکنیم. ولی فعلا یه پرانتز میخوایم باز کنیم، چون بریم تو اونجاها یه مشکلاتی میخوریم. یه مقدار ما یه سری بحثامون چون ضعیفه، یه مقدار یه سری مقدماتمون رو باید قوی‌تر کنیم، بعد وارد یه سری ملک‌ها بشیم. تقریبا بعد از حضرت سلیمان تا الان یه چیز نزدیک 2500 سال ما تقریبا ملک نداشتیم. ملک تو قسمت جبهه حق ملکی تقریبا اتفاق نیفتاده. ملک سلام علیکم که در قرآن که حالا گفته باشه که اتفاق نیفتاده، این که حالا ممکنه حکومت‌های خوبی درست شده باشن، ولی اونا ملک نبودن. مثل حکومت امیرالمومنین علیه السلام ملک نبوده، ظاهرا اون حکومت آخرین ملک حق ظاهرا ملک جناب سلیمان بوده. نزدیک 2500 سال توی این مدت ملک نداشته، دین حق وجود داشته، ادامه داشته، انبیا اومدن رفتن، ولی هنوز ملک اتفاق نیفتاده. اگر کشور ایران رو ملک ندونیم، اگر اتفاقی در ایران افتاده رو ملک ندونیم، ملک اتفاق نیفتاده که به نظر هستش اینجا ملک اتفاق افتاده، مثلا یه رگاهایی از ملک در انقلاب ایران اتفاق افتاده. فنال و واردش من نمیخوام بشم، ما انقلاب و از حیطه ملک میتونیم بررسی کنیم آیا انقلاب ایران یک ملکه، خصوصا ما مثلا موضوع ولایت فقیه که توش وجود داره و تحت مثلا بعضی از موضوعات نیستش، یه سری اختیارات خاصی داره، آیا عزلیل ملکه؟ اون اختیارات آیا اختیارات ولی هستش یا اختیارات ملکه؟ اختیارات یک ملک هستش. بعد حالا این الان فعلا صحبت نکنیم بمونه، یه ذره باید ملک داوود و سلیمان علیه السلام و اینا رو باید یه ذره بهتر متوجه بشیم، بعد بیایم به سمت ملک‌هایی که الان باهاش مواجهیم یا ملک بزرگتری که در آینده خواهد بود. ما برای اینکه بخوایم اینا رو صحبت کنیم یه کلا 4-5 تا موضوع از اینا رو باید بلد باشیم، من همه‌رم هم نمی‌رسیم ببینیم. یکیشو می‌خوام یه ذره در موردش صحبت کنیم، در مورد ملک شیطان. ما یه مقدار باید شیطان شناسیمون رو قوی کنیم، ملک شیطان رو باید بهتر بشناسیم. ما توی این مدت ملک خدا در کره زمین این که ملکه بیا زیاد نداشتیم، ولی ملک شیطان رو داشتیم. پادشاه کره زمین از یه جهت کیه؟ شیطان. نبدیم خدا ملک و سماوات و الارض، خدا ملک کلن دست خداست، ولی این که در کره زمین کسی بیاد افرادی رو تحت فرمان خودش بگیره و اونا رو بخواد اداره بکنه و کره زمین رو طبق منبیات خودش، اون حتی که اختیار خدا قرار داده، بخواد ببره جلو، الان میشه گفت ابلیس پادشاه کره زمینه، میشه اینو گفتش. زیله باز ملک خداست اونجا، ما خدا این اختیار داده انسان‌ها تو کره زمین این کارا رو انجام بدن. انسان‌ها تو کره زمین میتونن ربم باشن، اون که الان ملکه. فرعون میگه من ربم، مثلا میگه من خودم ربم و ربوبیت هم داشتش، ربوبیت منفی داشتش، بعد ربوبیت هم مثبت منفی داره. فرعون ربوبیت داشت، واقعا مردم به هیچ سجده میکردن، حالت خدایی داشتش ابلیس اون فرعون. یه مقدار در مورد شیطان ما باید بهتر آگاه بشیم، این فرد یه ذره بشناسیم، فردی به اسم ابلیس. یه مقدار کلا کارای شیاطین رو باید بشناسیم تا بتونیم یه ذره ملکای قوی صحبت کنیم، چون اصلا این کارو نکنیم اونا رو متوجه نمیشیم چی شد اونجا، نمیدونیم. ما الان بریم ملک سلیمان رو صحبت کنیم، بگیم حضرت سلیمان ملکش اینجوری بود که جنا رو مادی کرد، خب چه کاری بود؟ برای چی این کاری کرد؟ شیاطین رو برای چی اصلا مادی کردش؟ بعد اونا اومده اصلا ملکش رو فساد کشیدن، خب چرا این کاری کرد اصلا؟ آیا کار اصلا عاقلانه این بودش؟ ما چون این شیطان شناسیمون قوی نیست، برسیم اونجا هی به این چالش ها چی میشه؟ میخوریم. این چه کاری بود سلیمان علیه السلام کرد؟ باعث شد ملک خودش کوتاه‌تر بشه و باعث شد افراد تو ملک خودش کافر شدن اصلا. این حرکتش باعث کفر انسان‌ها شدش و مشکلاتی که ایجاد شد. خب چرا این کارو کرد اصلا؟ ما اونو زیاد الان نمیتونیم تحلیل کنیم. چرا؟ چون یه ذره مبانی شیطان شناسیمون ضعیفه. کلا خود من نظرم اینه که در مورد شیطان خیلی باید کار کرد. این موجودیه که قصر در رفته، یه مدار اصلا کلا حرفش کم زده میشه، این واژه اصلا کم به کار میره، جز واژه‌هایی که کم به کار میره، به عنوان اینکه خودشو بشناسیم همینجوری الکی واژه‌شو به کار میبریم. ولی خب این واژه مهمی، فرد مهمی هستش. یه مدار اگه موافق باشید بریم شیطان شناسی، یه چند جلسه شیطان شناسی کار کنیم، اگر شد یه ذره باید عالم شناسی، یه ذره آینده شناسی، یه ذره انسان شناسی باید بکنیم. کلا این 4 تا موضوع یکی بلد نباشه تقریبا نمیتونیم از قرآن زیاد برداشت کنیم. این 4 تا در مورد برداشت از قرآن یه سری علوم میخواد، مثلا ادبیات عربیت باید خوب باشه، یه ترجمه ادبیاتش هم میخواد، اونو داره. یه سری ایمانیات هم میخواد، یه سری معارف پایه داره قرآن. مثل که اصلا خدا هست، پیامبر هست، این چیزا هم باید ایمان داشته باشیم یا سراغ قرآن. چهار تا معرفت خیلی مهم وجود داره تو قرآن. اینا خیلی پایه‌ان. نظر خیلی باید اینا رو ما یاد نگیریم قرآن رو خوب نمیتونیم متوجه بشیم چی داره میگه. مثل اعراب جاهلی تقریبا با قرآن میتونیم برخورد کنیم، زیاد نمیتونیم برخورد کنیم، برداشت زیاد داشته باشیم. یکیش مثلا عالم شناسیه. ما کلا یه مقدار باید بدونیم چند تا عالم وجود داره. چون اینا نداریم، قرآن داره اصلا از همینا صحبت میکنه دیگه. ما در من هیچ شناختی نداشته باشیم، مثل اینکه شما اصلا کشورها رو نشناسید. الان من میگم آنگولا، من اصلا این مثلا میگم تو آنگولا صادرات اینجوری شده چه بلد، شما هیچ درکی از اونجا ندارید دیگه. چون درکی ندارید اصلا برداشت من جملات من نمیتونید بکنید. خدا تو قرآن همش داره از عوالم صحبت میکنه، به ما هم ربط داره. از عوالم به گونه‌ای صحبت میکنه که به ما ربط داره. یا از نشأت صحبت و نشأت هم عوالم در زمان هستن، اتفاقاتی که تو کره زمین داره میفته از قبل افتاده تا به بعد، اتفاقاتی که تو کره زمین تا الان افتاده به صورت نشئه‌ای یا دوره دوره ها، ما دوره ها رو یه ذره بعد بشناسیم و تا آخر میخواد چی بشه. ما اگر اینا رو ندونیم، نقشه دستمون نباشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. معلومه باید نقشه دستمون باشه. یه مقدار نقشه شناسی باید ما داشته باشیم تو این جلسات. یه چند جلسه مجبوریم، اگه میخوایم ملک رو صحبت کنیم اصلا مجبوریم باید این چیزا رو مقدار باز کنیم. من یه مقدار سعی میکنم چند جلسه شیطان شناسی داشته باشیم، یه مقدار عالم شناسی داشته باشیم، یه ذره آینده شناسی داشته باشیم، یه ذره انسان شناسی داشته باشیم. حداقل اینا رو اگه یه ذره شناسی داشته باشیم قرآن اصلا نمیتونیم متوجه بشیم. قرآن میگه مثلا وسط کرسی یه هست سماوات و الارض، ما اصلا کرسی ها ایچی متوجه نشیم، سماوات نداریم، عرض رو نداریم، رابطه اینا رو نتونیم متوجه بشیم، آیه رو چیشو میخواییم متوجه بشیم، از آیه نتونیم بر رو بره بریم. و بسیاری از ماجراهای انبیا مثل همین حضرت داوود، حضرت سلیمان، بعد حضرت موسی، بسیار از انبیا رو از حضرت نوح، اینا رو ما نمیتونیم متوجه بشیم، قطعا هم نمیتونیم متوجه بشیم. اینا فهمشون حتما عالم شناسی میخواد، اصلا این نباشه نمیشه. جزء طریقات پایه‌ای هستش، جزء طریقات پایه‌ای، همه چی به اینا سواره. بستگی به نوع عالم شناسی ها بهره ها متفاوته. چرا خیلی از مفسرین نتونستن خیلی بهره ببرن از قرآن؟ تحلیل من اینه که خیلی از مفسرین نتونستن خیلی بهره ببرن. بهره بردن ها اندکه بهره هاشون، خصوصا اهل سنت. مفسرین اهل سنت خصوصا خیلی کم بهره ندادن، خیلی کم مطلبشون. میزان مطلبی که توی معرفت منظورم و چهار اطلاعات تاریخی به ما بدن مهم نیستش. یه مثلا بری فلان تفسیر اهل سنت، تفسیر مثلا ابن کثیر رو بخونی، یه چیزی هم الان بفهمی وسط الان یه چهار تا چیزم بهت یاد بده، کمه. مثلا مطلب کمی میتونه بهت یاد بده. هرچی فرد عالم شناس تر باشه از تو قرآن مطلب بیشتری ما میده. المیزان چرا مطلبش بیشتره؟ چون علامه طباطبایی یه میگه عالم شناسی قوی تره. چون اون به خاطر روش تفسیری چقدر مزید داره، یه ایشون خب عارفه، ایشون شاگرد آیت الله قاضیه، شاگرد بعد آیت الله قاضی باشه یعنی عالم شناس یه ذره، مثلا حداقل میدونی چه خبره. حالا چون این چیزا رو داری اینور بهتر برداشت میکنی، برداشتای قوی تر میتونی انجام بدی. کلا هر کی که این مبانیش قوی تر باشه برداشتاش معرفت بیشتری داره، و الا تفسیرش فقط یه سری اطلاعات ساده است. اطلاعات ساده است که راحت هم به دست میاد. مثلا 90 درصد تفاسیر اهل سنت اینجوریه، تعبیری چی توشون نیست. یه 10 درصدش یه چیزایی دارن، اونم اون یه چیزاشون اغلبش تاریخ و این چیزاست. مثلا اونجور برداشتا رو میتونی بکنی. مثلا درم این 36 جلد تفسیر نمیشه. تفسیر حدائق، حدائق و روح و ریحان توی عربستان نمیشه شد. تفسیر خوبی هم از ماتون هم افتار اونم ازش استفاده کردیم، ولی معرفت زیادی نمیتونی از این آقای ارمی علوی بگیری. عالم بزرگیه، حالا 30 سال تو مسجد حرام نماز خونده شو فلان و امام جماعت مسجد حرام بوده شو، اهل کشور اتیوپیه، ولی خب تو عربستان آدم صاحب کرسیه تو اهل سنت. تفسیرش از نظر من قوی ترین تفسیر اهل سنته، ولی خب اصلا با علامه قابل مقایسه نیست تفسیرش. خودش ادعا داره قوی ترین تفسیر تا حال بشر رو من نوشتم، یا ارمه آخران نابینا شده بود. بعد خود ادعا داره من دو سه سال پیش معروف شد، من قوی ترین تفسیر تاریخ رو نوشتم. واقعا هم تفسیر از نظر حجم تفسیر حجیم و بر مطلبیه. معرفت چقدر توش؟ معرفت زیاد به بهت یاد داره. معرفت نمیتونی، اطلاعات مختلف تاریخ فلان مثلا علوم قرآنی ادبیات این چیزا رو یاد میگیری، معرفت نمیتونی بگیری. علتش اینه که نگاه خطی دارن، مثلا عالم شناسی همه آیات رو میخوان همه بگن کره زمینه. مثلا انقدر بعضی از این آقایون تو عالم شناسی ما مشکل داریم، مفسر شیعه امام برمیگرده میگه مثلا آسمان‌های هفتگانه همین سیاراتن، یا خیلی دیگه عالم شناسی ضعیف دیگه، مثلا اینقدر ضعیف هست دیگه، اینا رو نسبت میدی به این موضوعات، بعد آخر سرم برداشت نمیتونی بکنی دیگه. بس میگه ملائکه در آسمان ها هستن، ملائکه تو سیارات هم هم بریم سیاره مشتری، فرشتات اونجاست، خدا تو قرآن میگه فرشتات تو آسمان هم. میگه مثلا یه حرفی میزنن دیگه بقیه رو نمیتونن تحقیق کنن که الله چی شده. یعنی ما علمای شیعه متاسفانه از حرفا زدن هم. و خب اینا ضعیفه دیگه، اینا میشه ضعیف، ضعف اینجا اتفاق میفته. چرا ضعف داره این عالم؟ اوقات عالم شناسی ضعیفه. قرآن یه کتاب عالم شناسیه، قرآن یه عالم شناسیه، کل هستی رو میخواد یاد بده، میخواد بگه کلا من چی کردم. خداست، کلام خداست، تو نیستی، کلام من نیست، کلام مثلا یک فرد معمولی نیست، خدا گفته مثلا من چیکار کردم تو عالم. عالم شناسی مهمه، نشأه شناسی هم مهمه. نشأه نه، نشأه، نشأه که حالتی است که انسان در زمانهای بهش دست میده. نشأه یه بحث دیگه است. نشأه آن چیزی که خدا ایجاد کرده، مقاطع هستی در مقاطع تو خلال زمان. نگاهیم مثلا از زمان حضرت آدم ما وارد نشأه جدید شدیم. حالا اینا رو ممکنه بعدا توضیح بدیم. قبل حضرت آدم یه نشأه دیگه بود، قواعد خودشو داشته. مثلا اون که میگه آسمان ها و زمین در 6 یوم خلق شده شده، اینا نشأه است. درست؟ نشأت الاولا داریم، نشأت الاخرا داریم. نشأت الاولا قبل حضرت آدمه، از حضرت آدم ما حضرت آدم بعد جدید حساب میشه در عالم. نگه ما مثلا چون نگاه دقیقی به این نشأت نداریم، فکر میکنیم خیلی قدیمیه حضرت آدم. خدا به حضرت آدم میگه جدید. مثلا میگه ما مثلا میگه چون سنمون چیده یه جوریه که مثلا نگاهمون محدوده، فکر میکنیم خیلی قدیم. ما مثلا پدر بزرگمونو فکر میکنیم خیلی قدیمیه. در صورتی که خدا اینا رو همه رو میگه با همی، شما ها که با هم خرج یکی، شما یه گروهید. برای خدا بالا نگاه میکنم که شما یه گروهید دیگه. بعد قبل حضرت آدم یه نشه، از حضرت آدم یه نشه. دوره ظهور چرا متفاوت میگه؟ چون اصلا نشه عوض میشه، وارد مرحله بعدی کره زمین میشیم. مرحله بعدی از نشه توی خط زمان هم عوالم به سمت بالا. خب ما باید همین خط زمان رو مثل یه جدول بکشید، اون عمودیش میشه عوالم، افقیش میشه چی؟ نشاط. خب ما باید این جدول عمودی و افقی بلد بشیم. این جدول قد و وزن بچه ها رو میکشن، مثلا میگن که سنش انقدر شد قدش بعد انقدر بشه، مثلا وقت که اینجور چیزا. این جدوله، یه همچین جدولی تو ذهنتون باشه. ببینم من نمونهش اینجا دارم، یه دونه مثلا همچین جدولی. زیاد نخونید اطلاعاتشو، فقط هم میتونید تو ببینید، ذهنتون باز بشه برای این نشه؟ نشه یه همچین چیزی، یه جدول دیگه هم باید داشته بشه. مثلا اینکه عوالم اینجوری میره به سمت با اینا میشه جدول عوالم، نشاط این قسمته که توی این خط میاد. حالا چیز دیگه هم بکنم کشیده بوده این جدول، اون یه جدول جدیدتر بود، این یه جدول قدیمیتر ساده تر بکنم. اینو میبینید، این مثلا یه حالت، این میشه یه نقشه، نقشه خیلی کلی ها. مثلا اینجوری، مثلا ما کلا بگیم چی هستش این ورم، این جدول، یه جدول مانم فکر کنید چلو. حالا یه عالم شناسی اولی هستیم، یاد نگاه نکنیم، حالا ولش کنیم مثلا روز. نه حالا این آقا چون کار داریم باشه. این در مورد عوالم، مثلا یه جدول، مثلا یه جدول اکسل، مثلا عوالم داریم نشاده، باید آدم این جدول رو داشته باشه. هر چی خدا میگه تو یه جا از اینا هست. اصلا خدا پرد حرف نمیزنه، خدا هر چی حرف بزنه توی یه جای نقشه داره، اصلا تکراری هم نداره، خدا هر چی سر جاشه، هر چی میره در جای خودش قرار میگیره. به خاطر اون نقشه چون تو ذهن ما نیست، ما خیلی هم ملکا رو بخوایم بگیم نمیدونیم. مثل اینکه ما الان نقشه رو ندونیم، ما هرس زیادی داریم میخوریم از جنگ غزه، هرس داریم میخوریم. چرا؟ چون از یه جای نقشه رو نمیدونیم. اونی که ممکنه نقشه رو بدونه هرچه نمیخوره، میگه این تو نقشه است، این داره طبق نقشه داره میاد جلو، داره طبق این نقشه یه بعدش هم میخواه فلان بشه مثلا. ما باید این داره نقشه شناسی مونه، اینی که من میگم به من نیست که من بلدم این چیز داره، نه باید یاد بگیریم اون چیزی که ضروریه یه داره مثلا بلدیم، باید بریم این ضرورت داره که ما یه ذره عالم شناسیمون رو قوی کنیم و بحث آینده شناسی، نشأه شناسی. نشأه یعنی انشا، به شما میگن انشا بنویس، یه موقع میگن املا بنویس، املا شما یکی بهت میگه شما بنویسی، انشا خودت باید تولید کنی. این نشأت میشه ایجاد، خدا چی ایجاد کرده، خدا چی ایجاد کرده. مثلا فرض کن قیامت نشأه است، عالم نیست، ما عالم قیامت نداریم، نشأه قیامت داریم، یه چیزی که در به خاطر این وقتی نشأه میگیم یعنی زمان توش مطرح هستش، تو عوالم اغلب عوالم زمان مطرح نیست، وقتی میگیم نشأه زمان مطرحه. خب این یه چیزی در مورد حالا کلیت اون چیزای ضروری قرآن پژوهیه، این اصلا این چیزای اولیه است. نقطه مقابل این تفکر میدونی چیه؟ تفکر ماتریالیستیه. ما ها فکر میکنیم مثلا مسلمونیم، یاد باید ما اغلب ماتریالیستیم، مادیگراییم. اینو غرب تو 100 سال به خورد مردم داد، موفقم شد، به خورد ما هم داد. بدونیم که ما بفهمیم ما هیچی رو قبول نداریم، ما بدونیم که حواسمون باشه هیچی رو قبول نداریم الان. چرا؟ چون ما ماتریالیست شدیم. ماتریالیست یعنی مادیگرا، یعنی مادیگرا. ما بدونیم که بفهمیم مادیگرا شدیم. به چه نشانه این؟ شما شیاطین رو میشناسی، عوالم رو میشناسی، مرگ رو میشناسی، اینا رو میگی میشناسی، بچه ما اینا رو میشناسه؟ نه، بچه ما ولی فیزیک رو میفهمه، شیمی رو میدونه، ریاضیات رو میدونه، این چیزا رو میدونه. میای ماتریالیستیه دیگه، شاه خودمون نداره، ماتریالیستی شاه خودمون نداره، همین چیزاست دیگه. شما هیچ چیز غیر مادی و درک خاصی ازش نداری، بعد ولی همه چیز مادی رو میشناسیم، هیچ ایرادی هم نداره اینو بشناسیم ما، ولی اون موقع ایراد داره که اینو بشناسی اونو نشناسی، اون ایراده. اینو بشناختش اشکال نداره، اینکه اونو نمیشناسیش ایراد میشه. حالا وقتی اونو اصلا نمیشناسی فقط اینو میشناسی، اسمش میشه ماتریالیستی، چه مادیگرایی، چه مادیگرایی. ما بدون اینکه خودمون متوجه بشیم به خورد ما داده شد. چه جوری؟ آموزش ورش ما داد، آقا شهرانش را یه دونه دینی فکستانی گذاشت اونجا توجیه کنه که غیر مادی هم من گذاشتم، همش مادیات گذاشتش. آقا این چهار تا دینی چی؟ اصلا این چه درسیه دینی؟ یعنی چی الان؟ یعنی دین رو متوجه نمیشی اصلا؟ انقدر واژه کلی میذاری؟ یعنی تو یعنی انقدر از دین بی بهره‌ای که این واژه کلی رو میذاری درس دینی؟ این شد اصلا اسم اصلا داری میذاری؟ باید بذار اسم بذار انبیا شناسی هست اقل یه دو واحد درس برای بچه بذار یه انبیا دو واحد درس هست نیست، یعنی مثلا برای این مدرسه یه دو واحد درس باشه شما انبیا شناسی. جغرافیا رو بشناسیم، انبیا رو یعنی نشناسیم؟ یعنی آخر زمان اینقدر پوچ و بیمعنیه برای ما، دو واحد درس نیست؟ مثلا اینقدر مثلا پوچگرا شدیم ما، نهیلیستیم ما، اصلا ماتریالیست نیستیم، پوچگرا شدیم، این بشر وزیریه فلان، مثلا مرد صبح یعنی دو واحد آخر زمان نمیارده تو مدارس دو واحد آخر زمان درس بدید، بیارید جن اصلا تو کنکور بچه ما میخواد بره مثلا کنکور بده، آخر زمان رو باید بفهمه بره کنکور بده. چرا نباید بفهمه؟ فیزیک رو باید بفهمه، آخر زمان نفهمه؟ خب چرا نباید بفهمه؟ گذشته رو باید بفهمه، آینده رو نباید بفهمه. اونم گذشته پوچی که ما مثلا صفاریان رو بفهمیم، غزنویان رو بفهمیم، حضرت سلیمان رو نفهمیم، اصلا چقدر پوچیه؟ نهیلیست همینه دیگه. ما بدونیم که بفهمیم پوچگرا شدیم و بدونیم که بفهمیم ماتریالیست شدیم. بدونیم که بفهمیم ما ماتریالیست شدیم و پوچگرا شدیم. مثلا آن چیزی که باید یاد بگیریم یاد نگیریم. نمیخوام بگم اینو یاد نگیری، برو دوره غزنویان رو یاد بگیر، حاج شیخ محمود غزنوی رو بفهم چیکار کرده. ولی دیگه حضرت داوود هم بفهم دیگه، شیخ داوود هم بفهم، شیخ محمود هم بفهم، شیخ داوود هم برو بفهم دیگه. ما حضرت آدم رو نمیخوایم بریم بفهمیم و حالا مثلا بریم دوره صفاریان ببینیم فلانی چیکار کردش، حالا کدومش مهمتره الان؟ ما دوره هخامنشیان یاد میگیریم، معاصر هخامنشیان، قبل هخامنشیان اسمی از ذوالقرنین مثلا فرض کن حضرت سلیمان نمیاریم. سلام علیکم. اینا میگه ماتریالیست شدیم ما، بدون اینکه خودمون بفهمیم اینو به خوردمون دادن. یه دو تا درسی بی محتوا گذاشتن به اسم دینی که توجیه کردن که یه ذره دینی. بعد میگه بچه چرا اینجوری میشه؟ خب بچه که هیچی نفهمید که، مگر 4 تا مدرسه و معلم و خوش‌ذوق پیداشن اون وسط یه چیزی به این بچه‌ها یاد بدن. مگر میگه 4 تا معلم خوش‌ذوق پیداشن یه چیزی بگن، نه یه دیگه بچه چیز خاصی نمیاد بگه. مگر این مدارس مذهبی بفرستی که 4 تا چیز بگن، ولی که اسم میشه ماتریالیستی دیگه. اسم این اصلا ما خودمون نمونهشیم دیگه، ما چون این چیزا رو بلد نیستیم. ولی الان خیلی از شماها ممکنه بحث های فیزیک رو بلد باشید، خیلی از چیزای دیگر رو بلد باشید، ولی خیلی از این چیزا رو بلد نیستید دیگه. این هم دیگه اون کاری که غرب می‌خواست بکنه همین بود دیگه، و کرد و کرد و موفق شد، و کرد و موفق شد. ما مثلا درس رسمی احکام تو مدارس نذاریم، خب چرا نباید داشته باشیم؟ 500 تا آیه قرآن نبوده احکام داریم، از دیگه 10-15-30 هزار تا فقط وسائل شعر روایت احکامی داره. خب چرا نباید داشته باشیم دو واحد درس مثلا؟ بعد میگیم ما شیعه هم هستیم امام قبول داریم، چیزه به چه نشانه ای امام هست امام قبول دارید؟ نشانه چیه؟ نشه به چه نشانه ای ادعا میکنی من امام قبول دارم در صورتی که هیچی ازش نمیخونی؟ یه دو واحد درس دینی و گذاشتیم اونجا داریم میگیم که مثلا بیاریم بچه ها رو هم دیندار کنیم. این مشکله. مثلا ما اصلا دو واحد باید شیطان داشته باشیم مثلا. آقا شیطان شناسی مهمه، نباید اینجور بترسیم که. توی دانشگاه ها حداقل باید داشته باشیم. آقا دو واحد تو شیطان شناسی یا تو دانشگاه که یه چیزه هچل هفتیه. مثلا یه درسی گذاشتن اندیشه اسلامی 1 چی نوشتی؟ یه چیزه مثلا پوچه دیگه خیلی ساده آبکی و قدرتش غلط. چه کاری آقا داری این کارو می‌کنی؟ تو دو واحد بذار شیطان شناسی، بذار دانشجوی ما حداقل اسم شیطان رو درست بخونه، بفهمه شیطان هست، ابلیس هست، فلان هست، آقا جنیان هست، اونا شیطنت میکنن، کار دارن میکنن تو کره زمین. اینو یاد نمیدیم، بعد طرف میره این همه فیلم های فلان رو نگاه میکنن دیگه، تو اون فیلم ها دارن یه چیز دیگه بخوردش میدن. اینجاست قضایا پیش میاد. اینجا اینایی که دارم میگم هم درد دله و هم راهکاره. راهکاره. الان ما باید بیایم به این سمت، باید درس ها عوض بشه، باید درس ها باید چیزهای دیگه به مردم آموزش شده بشه. ما اصلا آماده ورود با آخر زمان نیستیم، اطلاعات هیچی، ما هنوز شیطان هیچی نمیشناسیم. چجوری میخوام بورده این میگیم الله همت جل و علیکل ورش بیچاره میشیم که الان مثلا ماجراهای فرج اتفاق بیفته ما هیچی نمیدونیم، یا حتی علمی چی بلد نیستیم. اما اون الان موقع اتفاقی اوت دوره سلیمان هستم بشه دیگه اینو مادی بشن که ما اصلا پسش بر نمیاد. الان یعنی قطعا شکست میخوریم، باید یه ذره معرفت شناسیمون باید بره بالا توی این موضوع. این یک ناچاریه، یک راهه، راه چاره غیر این نیست، ما چاره غیر این نداریم. آموزش این چیزا باید داده بشه به مردم. عالم شناسی ما 4 تا پیرمرد بعضی وقتا میاریم شبکه 4 صحبت میکنن از یه فلسفه فلان اینا. خب چیه الان اگر هم 4 تا حرف مفید میزنن این چه درد گفتنه؟ حرف مفیده مثلا اهل بیت اینقدر بی حال و فلاینه حرف میزنن تو بحثای عوالمی. بابا امام صادق برای زراره بعضی وقتا 4 شبانه روز پشت سر هم وای میستاد براش. براتون بود این روایت مفضل ابن عمر رو برید بخونید، 4 روز صبح تا شب امام وای میستاد برای مفضل. اون روایت عجیب و بهش گفته نزدیک 30-40 صفحه است. چقدر مطلب تو این کتاب هستش، تو این حدیث هستش، حتما بخونید روایت مفضل ابن عمر. اون که در اون 4 روزی که مفضل با امام خلوت کرده، امام براش مهمه، ما براش مهمه. امام میگه من حاضرم یه چوب بردارم روست بازستر بچه شیعه ها بایستم بگم این چیزا رو یاد بگیری، اشتباه آموزش داده بشه. ما چطور مثلا این چیزا رو نمیدونیم؟ فقط یه چیز مثلا چرا ما باید 10-11-3 سال فیزیک داشته باشیم ولی از آسمان حرفی نزنیم؟ چرا از آسمان حرف نزنیم؟ نذارین فیزیکو داشته باش باشید، از آسمان چرا حرف نزنیم؟ ما مثلا بیاییم از امواج و فلان صبح از آسمان حرف نزنیم؟ و چرا نباید این کارو بکنیم؟ این کار خوبی نیست اصلا. خب ما باید چیکار کنیم الان؟ خب یاد بگیریم. من چرا بهتون گفتم تحقیق؟ یه واژه برداریم، یکی دو در مورد از سما کار کنه، یکی در مورد زمین کار کنه، یکی در مورد جن کار کنه، یکی در مورد شیطان کار کنه. کار کنید باید شروع کنید. معارفمون کمه. این 4 تایی که گفتم اینا خیلی مهمه. ما الان نمیدونیم کی هستیم، شاکلمون هنوز نمیدونیم قلب شما کجاست، جسم برزخی بود. اینا ما هنوز نمیدونیم، چون نمیدونیم ما زود فریب میخوریم، زود فریب میخوریم تو صحنه ها، زود فریب میخوریم. قطعا ما در آینده فریب راحت خواهیم خورد. یعنی یه ذره الان شیطنت ها الان جنگ مهم نیست، این تمام میشه. این شیطنت، شیطنت ها برسته به معارفی، شیطنت های سختی میشه. شیطنت های معارفی بسیار سختره. الان حالا دعوای اینجوریه، این دعوا تداوم نخواهد داشت. دعواها برسته به اعتقادی به اینا، ما راحت فریب بخوریم. یه شخصی هست به اسم اوشو، شنیدید اسمشو؟ اوشو برای چی شنیدید؟ چرا میدید آثار اینو میخوریم؟ مثلا اوشو یک قیافه مذهبی مثلا خیلی علمایی از یه جهت، مثلا ریش بزرگ فلان، عرفانی، یه قیافه خیلی عرفانی داره اینا، مثل برخی از عرفای همیشی هم هستش. ولی خب کثیف‌ترین حرفا رو زده دیگه، کثیف‌ترین حرفا. اوشو وقتی رفتش تو آمریکا 50,000 نفر تو فرودگاه اومدن استقبالش. 50,000 تو آمریکا. آمریکا یه فکر من کشور لایکه، این از یه عارفه، عارف هندوه، عارف هندوه. ولی خب عرفانش خیلی کثیفه. عرفان اوشو جزو کثیف‌ترین عرفان هاست. بعد آن نگم جزئیات زیاد هم نداره، مطالعه اینا نمیخواد بکنید، این یکی رو مطالعه بکنید. بعد این عرفان اوشو یا یه سری عرفان های دیگه تو هند اومده، الان تو دنیا اونا رو دارن میگن، تو ایرانش هم گرفتن، ایران میذاره داره اینا میگن. این تفکر اینا باید پاسخ داده بشه، پاسخ دقیق ندیم، پاسخ غلط بهمون میدن. به همین راحتی الان نگاه کنید، این همه فیلمی که دارن میسازن در واقع دارن به شما پاسخ غلط میدن. به شما دارن میگن مرد عنکبوتی خوبه، شما رو کمک میکنه. پسر من لباس مرد عنکبوتی میشه، هی دستش هم جیری میکنه ما رو میزنه مثلا فلان. چرا داره این کارو میکنه؟ آقا داره میزنه. در صورت یه مرد عنکبوتی همان اعوان شیطان، همین الان قیافش هم اونجوریه. ندارم با بچه رفیقش میکنن. فردا اینا بخوام مادی بشن، بچه میره سمت کی؟ بچه با این رفیق شده، لباسش رو پوشیده، مثلا کلی باهاش حال کرده. خب بچه میره سمت اون دیگه. بچه میخوام بره سمت کی؟ اینا مادی بشن میخوادون بشه یا با مثلا موجودی به اون قیافه مادی خواهد شد، اینو مطمئن باشید. و همون جوری هم کار خواهد کرد، پرتاب میکنه یه چیزو میگیره میاره و میتونه بپره این ور اون ور. درست این میتونه این کارو بکنه. خب این وقتی این کارو بکنه چه اتفاقی میفته؟ بچه ما سمت کی میره؟ الان حضرت عیسی اومده، این هم اومده، مرد عنکبوتی اونوره، بتمن اونوره، اون یکی اونوره، همه میبینه الگوهای مدرسهش اونوره، حضرت عیسی هم اینوره. خب بچه کدوم زمتی میره؟ بچه میگه من با اون خیلی نوستالژیه براش. اونا مثلا چند سال بیارش میگه نوستالژی. چه نوستالژی میشه؟ مثلا حسش اونوریه دیگه. مثلا حسش میشه اون زمتی میره اون زمتی. پسرش جا اونوره، پدرش هم اونوره، همشون اونورن. خب بچه حسه خوبی داره به اون سمت دیگه، خب میره اون سمت دیگه. به همین راحتی. حالا اینا رو نگفتم که بترسیم یا مثلا فکر کنیم که مثلا کارت دست میره، نه، یه ذره باید انسان شناسی هامون رو کامل بکنیم و یه مقدارم باید این معارف رو پخش کنیم تو جامعه. مردم نباید بترسیم از این چیزا حرف بزنیم. الان چند تا جلسه شیطان شناسی داریم تو کشور به نظرتون؟ تو کل کشور ایران بگردیم چند تا الان داریم؟ چند تا در مورد انبیا داریم؟ چند تا در مورد عالم داریم؟ نداریم زیاد. یه تقریبا از این صفره. سه از این جلسه وجود نداره تو کشور که. جلسه قرآن داشتن خیلی خوبه، ولی جلسه قرآن باید یه چیز داشته باشه. فقط یه قرائت کنیم اون بریم که نمیشه، که یه چیزی باید بخونیم، راهکار باید در بیاریم بیرون. حالا ما تو این جلسات سعی میکنیم یه چند جلسه یه ذره ملک رو صحبت کردیم، بیاییم یه سمتی ملک مثبت رو بگیم، یه ذره بریم ملک منفی. به پادشاه الان رو بشناسیم. پادشاه الان شیطان آقا، اون داره پادشاهی میکنه. حالا پادشاه واقعا داره ملک قدرتمندی داره، ملکی که الان ابلیس داره از ملک فرعون قوی تره. نگو ملکی که ابلیس الان داره از ملک فرعون اون موقع قوی تره، اینو بدونید. الان قوی هستش، ملک بالایی داره، الان ملک قدرتمندیه. شما وقتی میگی 200 تا کشور، نگو شما یه موقع میگی کشورهای کره زمین چند تا؟ 200 تا. بعد شما چیز میشی، به یه اشتباه میفتی. وقتی میگی 200 تا کشور، به یه اشتباه میفتی. اشتباهات اینه که فکر می‌کنی که خب این 50 تا خوبه، این 50 تا بعد از اینا هم وسط هم مثلا اینجوریه، درسته؟ در چه دنیایی نیست؟ کره زمین چند تا کشور داره؟ 2 تا. کل کره زمین 2 تا کشوره. یه لیل، یه نهار. یه نماینده جبهه حق، حزب الله یه نماینده جبهه باطل. اصلا حالت سومی وجود نداره تو این کره زمین. نگاهی شما اون وسط نداریش کیو. نگاهی شما الان میگی کشور امارات تو جبهه حق یا باطل؟ یکی از استانهای در واقع میشه دولت ابلیس. یکی استانهای دولت ابلیس. عربستان نه با کشور اسلامی. شما این تقسیمندی، اون تقسیمندی باید باشه. حالا من الان با سیاستش کاری ندارم. اون باید باشه. اونا رو برای کشوندن. ولی شما الان بالا نگاه کن. طرف یه عربستان چرا به غزه کمک می‌کنه؟ مدرسه بشه. این که تیم اونه. از چه انتظاری داری؟ چه حرفی داری می‌زنی؟ این که اصلا تو تیم اونه که. مصر چرا گذرگاه رفح رو باز نمونه؟ سیاسی های امیر عبداللهیان با فشارش بیاره اون باز نمونه، ولی الان من اونو کاری ندارم. مصر که تو تیم اونه که، وقتی یکی تیم اونه تو چه انتظاری اصلا ازش داری؟ مثلا بگی که بیا مثلا چیز کن سازمان ملل باید فلان کنه، اون که تو تیم اونه اصلا. مثلا وقتی اینجوری ببینیم یه دو تا تیمه کلن، چه دو تا تیم وجود داره، فرق نداره. اونور چند تا کشورن؟ 190 اندی، این ورم یه 4 5 6 7 8 مثلا کشورم این ور. مثلا کلا پس الان ملکیه اون ور دیگه. توی انسان ها، این تو دولت ها، توی آدم های کره زمین هم اینجوری ان، یا تحت ملک شیطانی یا تحت ملک اللهی. از این حالا خارج نیست. مثلا کلا دوگانه است عالم. تکثر نیست. اینو فتنه جنگ جهانی اول دوم بود، تکثر رو زیاد کردن، تعداد کشورها زیاد شد. بله اصلا اینقدر لازم نیست بشه، الان کشورها دو دستن. نگه الان محور، نگه یه دوره بلوک شرق و غرب بود، محور شوروی بود و آمریکا بعد جنگ جهانی دوم، الان عوض شد، ایران شد و آمریکا، الان شد ایران و آمریکا، محور عوض شد، چون جبهه حق جبهه باطل. حالا آدما هم همینجوری به دو دسته تقسیم میشن، چه آدمایی که تو ایران هم چه آدمایی که تو کشور دیگه. طرف مثلا انتظار داره فلانی به نفع فلان موضوع موضع بگیره، چه انتظاریه؟ این که تو اون تیمه، این که تو اون تیمه، اون که وقتی تو اون تیمه چه انتظاری داری از این موضوع؟ تو اونو طلا هم بگیری اون باز میاد بد میگه، چه فرقی اون از این که تو اون تیمه اصلا دیگه. نگاهین باید جبهه شناس شد. چجوری بشناسیم جبهه رو؟ با باطل بشناس. با یکی از روش‌های فهمیدن حق باطله. یا باید حق رو بشناسی بر اساس حق باطل رو بشناسی، یا باطل رو بشناس و از باطل حق رو بشناس. مثلا اون معیاری که شهید همت توی جای میگه، میگه نگاه کن دشمن کدوم ور رو میزنه، اون از طریق باطل اومدن جلوه. یا باطل رو بشناختی، حالا ببین کجا رو میزنه، خب اون حقه، یه معکوسش رو بیا به همهندسی معکوس اونجوری کن. دوتاش رو باید شناخت، هم باید جبهه حق رو شناخت، هم جبهه باطل. یه راه شناخت جبهه حق از طریق باطله و برعکسش، یه راه شناخت باطل جبهه حقه. تو ببین کی برای الان من اینا رو میخوام صحبت کنم، یه ذره تو این جلسات ما باید اینا رو یه ذره باز کنیم. اون موقع شما تالوت و ملکش یه ذره بهتر میفهمید، داوود رو میفهمید، سلیمان رو میفهمید، اینا رو یه ذره میفهمید چه اتفاقی افتاد، متوجه میشین چه اتفاقی افتاد. بعد کم کم زیارت عاشورا رو هم میفهمین چرا داره آلها رو لعن میکنه. اون کسی آل میبینی، حتی افرادی که جزشون هم اونجا نبودن هم لعن شدن. چون زیارت عاشورا خیلی دیگه اونجا هنوز کره زمین به دنیا نیومدن لعن شدن. نیستی تو زیارت عاشورا 18 گروه لعن میشن، نیست بیشتر اینا که دارن لعن میشن اصلا تو کره زمین همون نیومدن، به دنیا نیومده بشر. وقتی میگه آل ابی سفیان، حالا ابی سفیان که هنوز به دنیا نیومدن نسته بیشتر شد. ابو سفیان گفت من 4 تا بچه داشتش مثلا و از همین رو جمع میکنه، کلا اون موقع 50 نفر هم نبودن، بقیه جا همین نیومده بودن. ابو سفیان یه پسر داره معاویه، از یه دو سه تا پسر دیگه هم داره، اینا رو جمع کنه چند نفر هم اون موقع. همون اینا وقتی داره لعال به ما بعدم، معنی شناسیمون رو بعدم درست کنیم، میشه آل به ما بعدم هستش، آل به ما بعدم هستش. شما بعد یادم میتونی آل فلان باشه. شما تو دوره پیامبر شما میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل رسول الله تو دوره امیرالمومنین صلوات رسی به امام رضا میرسه. فهمم کنه. امام رضا آل هستش ولو به کره زمین هنوز وارد نشده. حالا هنوز وارد کره زمین نشده هستن. او آل یه ذره قانونش فرق داره توی این موضوعات. خب خدا اونجا داره کسانی رو لعن میکنه که هنوز اصلا تو کره زمین نمیده. این یعنی تیمه. اینکه بعدا میاد همون کار رو میخواد بکنه. یا تیمه. اینا یه تیم حساب میشن. خب ما باید یه ذره این چیزامونو بهتر کنیم. یه ذره باید بشناسیم که چه اتفاقی افتاده بر کره زمین، چه گذشته و فعلا یه ذره من با شیطان شناسی چند جلسه صحبت می‌کنم. خیلی هم باز نمی‌خوام، من کلا تو موضوعات تو این جلسات عمیق زیاد نمی‌شم. دلایلی به حدی عمق می‌دیم به بحث، دلایل زیاد داره. یه دلیلش اینه که به جای اینکه توی یه دونش خیلی عمیق بشیم، ما کلی یه مدار بدونیم، بده نقشه کلی به دستمون بیاد بهتره. یه ذره از این بدونیم، یه ذره از اون، تا کم کم یه پازل حل بشه براتون، یه نقشه براتون حل بشه، کم کم نقشه درست بشه تا جزئی شید. این یه روش اصلا تدریس تا یه روش آموزشه. یه روش آموزشه جایی که خیلی زیاده چیه، از کلی بیا به جزئی، هی کلی کلی یاد بگیر، برای هی جزئیش که دوباره بیا عقب کلی کن. ما حالا داریم یه سایت میزنیم، تو سایت یه مقدار میبینیم سایتش حالا هست اینطوری نداره. چرا توی سایت یه مقدار ما حالا اینایی که میگیم و تو سایت کم کم بارگذاری میشه، توی سایت تمسک اینا بارگذاری میشه و حالا چیزایی هم که نمیگیم، سری از بخشا چیزایی هم که نمیگیم هم اونا هم بارگذاری خواهد شد. فعلا چیز زیادی توش نیست، ولی کم کم انشالله یه چیزایی توش خواهد آمد. یعنی سایتی به اسم tamassuk.com، سایت تمسک. این سایت کم کم میاد بالا، فعلا این چیز خاصی توش نداره، همین فقط تیتره. اینه این سایتشه. سخنرانی هم انشالله اینجا بارگذاری خواهد شد. مثلا قرآن شناسی داریم، جغرافی عوالم شاکله انسانی داریم، انبیا شناسی داریم، دوران اهل بیت. اینا رو فقط اسم نهایی چی توش نیست قرار، ولی کم کم اینجا این نقشه به شما میده، انگار تو ذهنت یه نقشه ها شکل میگیره. آخر الزمان داریم تو اطلاعات مهم ببینم چیزای زیادی داریم، اینجا شیطان شناسی این چیزا اینجا قرار داره قرار شد. هی کم کم اینجا میره به سمت این نقشه معارفی، کم کم به این نقشه به دست اون برسه. توکل بر خدا، حالا این انشالله به مرور میاد بالا، یه ولی چند ماهی کار داره حد اول. خب این کلیت و مقدمه برای اینکه اصلا لازمه ما وارد این موضوعات بشیم، ما لازم وارد شیطان شناسی نبشیم. منتظرم وای نستید این موضوعات و علمایی پیدا بشن به شما بگن. نخواهم گفت، نخواهم گفت، این جور چیز فعلا نخواهد بود. چنین چیزی باید خودتون کار کنید. توی قیامت نمیتونید این جوابو بدی که من که نمیتونستم، این جواب قابل قبول نیست. باید فلانی میگفت، این جواب قابل قبول نیست. باید خودت به دست بیاری. ما به خاطر این همین که اینجا جمع شدیم خودش یه نعمته. فعلا دوستان موضوعاتی انتخاب کردم، من بعدا خودم یه 100 تا شاید موضوع بدم، 100 تا موضوع بدم کنه. حالا یه ذره همین شما مزده مزده موضوعاتی که انتخاب کردید برید جلو، من بعدا شاید یه جدولی بذاریم تو گروه که 100 تا توش موضوع باشه، بعد کم کم اونو باید پر کنید، بیاید به سمت اون موضوعات. فعلا همینجوری مزه مزه تحقیق کنید، عادت کنید قرآن میخونید مطلب بتونید در بیارید. ما تا الان عمدمون قرآن میخونیم برای ثواب، حالا باید کم کم یاد بگیریم اصلا برای ثواب قرآن نخونید. یا مثلا دیدید روایتی میگه که اینو بخونی انقدر ثواب داره، بابت اون نخون، بابت اون نه، بابت چی بخونیم؟ بس بخون، چون خود پیامبر گفته انی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. یا اگر به کتاب الله و عترت تمسک نکنی گمراه میشی. و اصلا باید تمسک کنیم، حالا چه به ما ثواب بدن چه ثواب ندن، خدا میگه تمسک بکنیم به ثواب میدیم، حالا دستش درد نکنیم. ولی چه ثواب بدن چه ثواب ندن، ما اصلا این کار رو باید انجام بدیم. اصلا از فضای ثواب و عقاب اینا خارج بشید، از این فضا بیاید بیرون. بعد اینکه ثواب جمع کنم مثلا، از این مذهب بیاید بیرون، آزاد مردانه با خدا رو عبادت کنیم دیگه. یکی از آداب تحقیق اینه، اصلا چیز نکنید که اینقدر ثواب بردم الان دو تایم بخونم الان اینقدر با ثواب داره. یه ذره از این تفکر بیاین بیرون. تفکر خوبه ولی سطحش پایینه، سطح پایینی داره. در باید با تفکر دیگری اومد جلو. تفکر مهدویت این نیست. تفکر مهدویت برای ثواب این کارو نمیکنه. تفکر مهدویت برای لقاء الله این کارو میکنه، نه اینکه ثوابی از جانب الله، نه، یه من خودتو میخوام، بهشت دامت تو نمیخوام. اون تفکر مهدویت اینجوری، حالا بعدا اون تفکرات مهدویت، ریشه های تفکر مهدویت صحبت میکنیم. اون ریشه هاش یکیشونه، مثلا از فضای ثواب و عقاب باید بیاد دور، اصلا این قدم اولشه. شما مثلا به نصرت امام حسین بری، مثلا میگی سبب داره برم، مثلا امام حسین الان مشکل خورده، جنگ شده، دعوا شده، شما به کمک امام حسین میخوای بری، مثلا میخوای بگی سبب چقدر داره، سبب چقدر نداره، مثلا این حرف میشه. مثلا اون موقع فکر کن روز عاشوره یکی بیاد اینجوری با امام حرف بزنه، ممکنه بعضی زده باشن، ولی خب خیلی بی‌ادبن. مثلا تو اون فضا شما مثلا با این موضوع بخوای بیای جلو، یعنی نباید با اون موضوع اومد جلو. توی ادب منظورم تو اون سطح ادبی که مثلا اصحاب الحسین دارن، برای اصحاب الحسین بی ادبی اینجوری حرف بزنن. مثلا امام مثلا بگه ثوابم نداره، مثلا حضرت عباس میره، یا مثلا بگه عقاب دارم میره، باز نمیره که. او کاری که باید بکنه رو میگه من میخوام انجام بدم دیگه. آدم باید کاری که میخواد انجام بده. از فضای ثواب عقاب بیاید بیرون، این تحقیق کردن جدی بگیرید. دفتر داشته باشید، بنویسید، بذارید خدا راهشو باز کنه، تحقیق کنید خدا راه باز کنه. بعضیاتون یه مدار کردید یه ذره راه باز شده احتمالاً براتون. تخیل هم داشته باشید تو قرآن برید بگردید، سواد هم ندارید مهم نیستش، حتی اگر سواد هم باید بتونید تو قرآن برداشت کنید، بعد میشه قرآن برداشت آیه رو بخونید، اول تفکر کنید اگه نکته ای ذهنتون میرسه بگید، بعد بیاید با کسانی یه ذره واردتر هم به این مطرح کنید، عادت کنید اینجوری حرف زدن رو، عادت کنید من قرآن حرف بزنیم مطلب در بیاریم تو قرآن، عادت بکنید این کارو بکنید. این تو شما فرهنگ بشه، بعد دو سه سال دیگه کسی نمیتونه جلوی شما حداقل حرف بزنه بدون سند. هر کی حرف زد میگه سندت کو، از کدوم آیه قرآن میگی؟ مثلا یه عادت کردید به این تفکر، عادت کردید. مثلا من الان بسیاری از حرفا رو اصلا متوجه نمیشم، این الان برای چی داره اینو میگه، از کجا داره میگه اینو؟ چون خودم سالهاست توی تفکرم که اینجور بحثای مثلا بحث داره به درد بخوره، من حتما از قرآن اهل بیت میگم، مثلا از غیرون نمیتونم بگم، زیاد تو اون تفکر نیستم، تو اون فکر نیستم. اصلا بیاین فلان کارو بکنیم، همیشه برای خودم یه چرا میدم، چرا باید بکنیم؟ کدوم آیه قرآن میگه؟ کدوم روایتمون داره میگه این کارو باید بکنیم؟ بخیر یه چیزی باید داشته باشیم، به چه عقلی از کجا معلوم عقلت کافیه برای اینکه بریم این کارو بکنیم یا نکنیم؟ حتما باید با یک معیار تو کارهای معیار رو بذاریم، کم کم خدا شخصیتتون اینجوری میکنه، شخصیتتون بگو نمیشه که تو کارا معیار باید داشته باشید. خب این تا اینجا باشه، یه 10 دقیقه هم وارد خود شیطان بشیم، یکی از آیاتش رو ذره صحبت کنیم. حالا یه سری بحثا من نوشتم، شیطان چیه، ابلیس چیه. شیطان مثلا یک اسمه به نظرتون، اسم یه نفر از شیطان یعنی یک صفته، یک لقبه. شیطان یک صفته، نبیدون شیطان یک صفته، یه نفر شیطان نیست، یه نفر شیطان نیست. شیطان از نظر معنایی معناش اینه، هر فردی که از مسیر حق خارج بشه و عبور کنه میشه شیطان. شیطنت میشه، شیطان نمیشه، او دوچار شیطنت میشه. اگه با خلیفت الله مقابله کنی میشه شیطان. نه آیه قرآن داره، آیهش چیه؟ اولین شیطان کیه؟ اولین شیطان ابلیسه، اولین کسی که شیطان شد، اولین کسی که شیطان شد ابلیسه. استنادش کجاست؟ استنادش هم اینجاست، میدید تو نرم افزار یه موقع یه تحقیق مثلا ریشه شطنه رو جستجو میکنید، یا که اینجا سوره بقره آیه 36 خداوند میفهمد که من به ملائکه گفتم سجده کنید، سجده نکردم. خدا نمیگه فسجدوا الا شیطان، یه فسجدوا الا ابلیس، اون فرد اسمش ابلیسه. ولی حالا که این کار کرد، ابا و استکبر کرد و کان من الکافرین، خدا میگه فاذلهم الابلیس، نه یه فاذلهم الشیطان. خدا دیگه بهش یه لقب داد، یه صفت داد، گفت ناگهان تو دیگه شدی شیطان. تا دیروز چی بودی؟ تا دیروز نه، تا چند دقیقه پیش، تا چند دقیقه پیش تو چی بودی؟ ابلیس بودی، یک فرد بودی. حالا اسمش هم ابلیس نیست اینجا، اسمش عزازیله. ولی حالا مثلا ابلیس هم مثلا کنیشه مثلا بگیرید، ولی خود ابلیس هم اینجوری صفته، صفته ولی خیلی منفی نیستش، شیطان صفت منفیه. بعد ابلیس وقتی ابا کرد، استکبار کرد در مقابل فرمان خدا، فرمان سجده خدا، اسمش چی؟ شیطان. پس شیطان میشه چی؟ فرمان خلاف خدا کار کنی میشه شیطان. شیطان چون حالا صفت مشبه اونجا در واقع شما اون میشه این شیطنت. اگر تکرار کنی، ادامه بدی، توبه نکنی، شما میشه شیطان. پس شیطنت یک صفته. میتونه یک انسان شیطان باشه، میتونه یک جن شیطان باشه، میتونه یک موجود دیگری شیطان باشه. پاتین ما شیاطین الانس الجن داریم، فقط شیاطین الجن نداریم. شیطان ابلیس شیطان جنیه. شیطان آن کسیه که حالا یه دقیق تر بخواییم معنا کنیم، بنا رو بر مبارزه با خلیفت الله گذاشته. بناشو بر این گذاشته، بناشو گذاشته بر مبارزه با خلیفت الله، اون فرد میشه شیطان. بنا رو گذاشته بر مبارزه. حالا کسی که یه بار شیطنت کنه اینا لزومن شیطان نمیشه، چون شیطان بشه یکی شیاطین بهش وحی میکنن. شیاطین جنی به شیاطین انسی میتونن چه بازم بگم، حالا اینا آیاتشو بعدا میخونیم. اون مدیوم میشه، اون مدیوم بشه ارتباط میگیره، که حالا اینا رو بعدا توضیح میدیم چه اتفاقی داره میفته. الان مثلا بنی اسرائیل بعضیشون حالت مدیوم دارن، بعضی حالت مدیوم دارن چون شیاطین الانسن. شیاطین الانس تا شیاطین الجن میتونن ارتباط برقرار کنن. چه ارتباط برقرار کنن؟ چون اینا بنای مبارزه با خلیفت الله گرفته، خصوصا الان که دارن کشتار اینجا را میندازن، قطعا مدیوم تر میشن. حالا این رو من توضیح میدم بعدن که چه اتفاقی داره میفته، این کشتارا چیه، خون ریختن معنیش چیه. اینا که هرچی توی این فساد بیشتر قوته بخورن شیطان تر میشن، انسانها به شیطان نزدیکتر میشن. اون شیطان تر بشه به شیاطین الجنی بهتر میتونه ارتباط بگیره. نگن شیاطین الجن با انسان بنده خدا نمیتونه راحت ارتباط بگیره، فرار باید بکنه دستمون، آسه نمیتونه به سمته، چون تو همین که بسم الله بگی اون بهش آسیب میکاره. بسم الله سلاحه، نگه شما همین که نماز بخونی اون اصلا باید در سلاحه، یک سلاح تیر داره بهش میخوره، او به خاطر اینکه نمیتونه نزدیکت بشه. حالا شما اگر هرچی شیطان بشی مثلا منفی تر دیگه نماز تو نخونی، به سمت شما نفوذ میدن، نمیتونه ولی بهت آسیب زیادی بده ولی حتی نماز تو نخونی. حالا هر چی تو گناه هی فرو بری، گناه فرو بری، به حدی که اسمش میشه مبارزه با خلیفت الله دیگه، که تو داری با خلیفت الله مبارزه میکنی. انگار شما به شیطانی شما مدیوم میشی، مدیوم معنی داره، واسطه میشی، او میتونه مستقیم رو دست بذاره و میاد توت، میاد درونت، میتونه میاد درون تو قرار بگیره و او داره حرف میزنه. الان نتانیاهو داره حرف میزنه، شیطان درون نتانیاهو داره حرف میزنه، اما او شیطان درونش داره حرف میزنه. مگه شیطان درون هم داریم؟ همه انسان ها شیطان درون دارن؟ نه. اگه شیاطین الانس بشی داری، اگه جز شیاطین الانس بشی داری، خب او هست، 100% هست. وقتی هستی مدیومه، یعنی ارتباط میگه. این آیه تو قرآن داره، جالب بود یکی دو سال پیش رهبری تو سخنرانیشون به اون آیه اشاره کرد، آیه اشاره کرد که مثلا اینا آیهش کدومه کسی میدونه؟ یعنی هیچ کدوم دو هنوز این هم آیهشه. میگه که وَكَذَا عُلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوبًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. بعضی از شیاطین به بعضی از شیاطین دیگه چی میکنن؟ وحی میکنن. زخرف القول غرورا. یه آیه دیگه، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم. شما ولید بشه شیطان بهت وحی میکنه. آقا واقعا خیلی بترسیم از این آیات. آیه قبلش نگاه کنین، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. یه از چیزی نخورید وقتی اسم الله روش نبردید. شما اگه بسم الله نگیر روی چیزا تبعات خودشو داره، تبعات خودشو داره. یکی روشای ورود، حالا من میام چجوری شیطان میتونه با انسان ها رابطه بگیرن، یکیش همین چیزاست، حرام خوریه یا مثلا این بحثای اسم الله، بعد با اسم الله اومد جلو. خب و این شیاطین لیوحون الی اولیائهم، وحی میکنن. یوحون فعل مضارعه، دائما وحی میکنن. ان الشیاطین، ان روش تاکید، شیاطین جمله اسمیه است، کلا همه این حالا از نظر ادبی پر تاکید. الان اینجا این جمله مثلا بسیار پر تاکیدیه، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم. قطعا 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 شیاطین به اولیاشون وحی میکنن. آیا نتانیاهو اولیا شیطان هست؟ 100%. پس بهش وحی میشه، پس بهش وحی میشه. شما الان میگی جنگ اسرائیل و غزه، نه آقا، غزه یه چیز دیگه است. نمو جنگ شیاطین وزه او دستشه، چه فرمونه اون چون مادی نیستش با این دستش چیز میکنه. نه شیاطین نه بیشتر میان در وجود این از طریق وجود این نمیتونن کار کنن. حالا این رو من توضیح میدم، ما با شیاطین درگیریم الان بدون اینکه خودمون خبر داشتیم درگیریم. چرا نمیشناسیم میشونه اما خیلی عجیبه. مثلا این الان یکی انتظار داشته باشه مثلا امارات میگم مثلا کمک کنه به غزه، مثلا دیگه این خیلی هیچی نمیدونه، مثلا از سیاست دیگه مثلا هیچی الان نمیدونه، اصلا دنیا رو نمیشناسی داری اینجوری حرف میزنی. مثلا یکی انتظار داشته باشه مثلا الان مصر کمک کنه به چیز، یعنی مثلا اصلا دیگه نمیشناسی، اصلا هیچی دست هیچی رو نمیدونه این دست کی هستن. درست یه ذره باید اینا رو بشناسیم، بقیهش هم همونه دیگه. ما مثلا اینا رو درست بشناسیم، ابلیس هم کلا داره چیکار میکنه؟ ابلیس الان زنده است تو کره زمینه، ابلیس زنده است. قدیمی ترین فرد موجود در دنیا الان ابلیسه. نمی‌دونید پرسنترین مسنترین فرد حاضر در دنیا ظاهرا ابلیسه، چند هزار سال عمر داره و بالای احتمالاً 70-80 هزار سال ایشون عمر داره الان. از دوره حضرت آدم تا الان که زنده است اون موقع هم دوزه پیرمرد بوده. اون موقع مثلا تو جنا مثلا خودش بزرگ جنیان بوده چه پیرمردی بودش. خب الان مثلا هنوز زنده است و این فرد الان داره چی کار میکنه؟ بیکاره به نظرتون؟ یعنی بغضش بیشتر شده. اون موقع وقتی داره صحبت میکنه با هرس صحبت میکنه. نگاهی شما لحن صحبت ابلیس رو حالا میاریم بررسیش میکنیم، یه مقدار این چیزا رو میارم بگیم که الان جلسه رو تمام کنیم. بعد لحن ابلیس رو ببینید، مثلا تو بعضی از آیات صحبت میکنه میگه که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم فلان میکنم و فلان میکنم. شروع میکنه نگاهی با بغض داره حرف میزنه، با کینه داره حرف میزنه. به نظرتون بعد 9000 سال کینه این کم شده؟ نه، کینش خیلی بیشتر شده. خصوصا الان. مثلا الان این تو این 10 سال اخیر 20 سال اخیر کینش خیلی بیشتر شده. این کینه ای هم هست. کینش هم از اون کینه شطوری هست. روز بعد کینه داره الان. تیم هم زیاد داره. فکر نکنید آدم کم داره. هم آدم زیاد داره هم جن زیاد داره. اینا یه حزب هم. یه حزب عریض و طویل هم. یه جمعیت هم. جمعیت زیاد هم. قطعا جمعیتشون 100 برابر ماست. خدا تو قرآن بعضی وقتا برای چی میگه یک به صد هم بودید مبارزه کنید؟ تو بیشتر مبارزه با جنیانه، اونا اومدن میگن نترسید اونا زیاد هم باشن شما با یه چیز ممکنه اونا رو بتونید دست بزنید. یک به صد هم بودن تو روایت میگه باید مبارزه کنید. اون دلیلشون چیه؟ اونا خیلی هم اندازه کثرت اونا خیلی زیادن، جمعیتاشون خیلی بالاست، بالای مثلا 100 میلیاردن، بالای 100 میلیارد الان باید باشن، جمعیت خوب کثیری حساب میشه. یه مقدار ما باید اینا رو بشناسیم. شما میگه الان بچه ما چرا نمازخون نیستش؟ فلان اینا انقدر به اون گیر نده، یه اتفاقی اونور افتاده. وقتی 50 نفر ریختن روش هر روز دارن میزننش فلانش میکنن تو خوابش ازش میگه این بچه همی که به تو سلام میده خودش کلیه. یعنی باید بیا آفا یعنی سلام میدی باید کرده. همین که الان هستی یا می راه میری یه ادبی داری، یه مقدار ادب داری، باز کلی باری کلا داره که همه زود یعنی اون ضعف ها رو نبینید. باید بتونیم چیکار کنیم؟ یه بچه رو نجاتش بدیم، از اون فضا درش بیاریم بیرون. از اون فضا در میان بیرون آروم میشن ها، آروم میشن و میان همه کارشون رو دارن میکنن. دیدید مثلا یه اون ماه رمضان طرف یه اون حسش چیز میشه برمیگرده، یه محرم میشه یه اون حسش میشه برمیگرده. اون برای اینه که بهش دارن حمله میکنن، باید تو ما یه اون حمله ها کمتر میشه، نفس داده میشن. این اتفاق میفته. پدر خوب، مادر خوب کسی که کاری کنه این موجودات به سمت بچهش نیان، کاری کنه که این موجودات به سمت بچهش نیان، اون مهمه. اون پدر بودن خوبه، اون مادر خوبیه. کاری بکنی که بچهت آسیب نبینه. شما الان میگی که من بچه رو نمیذارم فلانجا بره چون ممکنه اونجا آسیب ببینه. من میگم که همینجوری که دارم 50 نفر میزننش، همینجوری که دارم 50 نفر میزننش، خب یه کمکش کن. بچه رو کمکش کن. چجوری کمکش کنن؟ حالا نمیخواد هی به اون بگی نماز بخون، خودت درست بخون. ما قدم خودم حالا درست بخونم، فلان گناه نکن. چون شما این کار رو بکنی، شما پدر مادر خوبی باشی، اونو دور میشن از اون فضا. آخه شما حتما چهار تا مشکل داری که بچه اونجوری شده دیگه. یه چهار تا فرق داریم میبینیم که یه دو. الان من این رو صحبت خواهم کرد چه اتفاقی داره میفته. وقتی مثلا تو خونه بد حرف میزنید، وقتی تو خونه با همسر دارید، خب اونا نفوذشون بیشتر میشه، بعد میان میذارن به بچه، بعد میان میذارن به فلان چیز، اون چیز داره میذارن، اون میتونن این کار رو انجام بدن. خب حالا من بیشتر از خیلی دیگه حالا فعل الان نمیم سوال، یه دو سه جلسه یه ذره اینو صحبت خواهیم کرد، موافقی؟ حتی سال تو قراره صحبت بشه، بالاخره خاطره دارید باشون، خاطره مشترک زیاد دارید، یه ذره حرف بزنید ببینید رو بگید ما با اینا خیلی میشناسیم اینا رو که اینا هم یه رفیقیم، اونی که بس تو کوچه من فلانو گفت این بود، و کم کم بیاد ببینید همه چیزامون یه ذره رفاقتی بود، همه آشنا. حالا یه مقدار اینا رو صحبت خواهیم کرد. ما تا حالا آیات و انجیل نگاه نکردیم، تا حالا آیات رو فقط خوندیم، اینا رو ثواب بدیم، این آیه رو بررسی بکنیم ثواب ببریم، اینا ترسناک هستن، اصلا ثواب بده چه ثواب نده. الان مثلا فرض کن الان این آیات خطرناکه، این آیات خونده بشه اصلا واجب کفایی از نظر من، من تازه میگم واجب عینیه، اینا خدا تو قرآن امر میکنه برید اینا رو بخونید، امر مستقیمه. بعضا لطف کردن اهل بیت گفتن حالا اب نداره جهنم واجب نیست، ولی اصلا توی امام صادق علیه السلام فرمود که آقا روزی 50 آیه نخونید یه خیلی نامردی، یه میگه آقا 50 آیه رو که باید بخونید یه اصلا نامردیه، اون مثلا این کار رو نخواهی بکنید. یه مقدار باید بررسیامون تو قرآن، حالا موضوع بهتون دادم که راحت تر برید توش، راحت تر برید داخلش، بگید توی قرآن بررسی هر موضوعی داری یه ذره این موضوع رو میتونید کار کنید، برید یه ذره کار کنید، بعد توش راهکارهای خوبی خواهد بود. موضوع شیطان موضوع خیریه، همین که دشمن رو بشناسی خودش خیر بزرگیه، او همیشه میخواد در بره، حتی تو تحقیق. یعنی مثلا ما فکر نکنم پایان نامه تو این کشور داشته باشیم، این همه پایان نامه نوشته شده در مورد شیطان مثلا باشه، چند تا مثلا در مورد شیطان باشه، این همه پایان نامه نوشته شده در میره همش، در مورد فلان موضوع صد تا پایان نامه داریم، در مورد این موضوع در میره، اینا تاثیرگذارن، اینا رسولا تو جامعه، تو جامعه همش ما با اینا سر کله میزنیم، صبح تا شب باهاتن، صبح تا شب باهاتن. وقتی صبح تا شب چیزی هست یعنی خیلی باهاش هستی، حتما باید خیلی سرش کار کنیم. ولی شما تو ایرانی، آقا غربیا رو ببین چه اتفاقی سرشون افتاده، این بشرا من دلم میسوزه واقعا به بعضی از اینا، آقا کجا رسیدید شما، تا کجا میخواید برید، چقدر دیگه میخواید مثلا سقوط کنید، مثلا بری این نوع اون وضع حجابشون شد، اون وضع فسادی که شده 82% مردم کولومبیا حرامزاده بشن، آقا این چه چیزیه دیگه، چرا نه فساد میکنید، چرا طغیان دارید میکنید، 82% 70% فرانسه حرامزاده بشه، آقا این چیه الان. مثلا فرض کن یه مقدار باید به این چیزا دقت کرده، آقا این چرا چه اتفاق میفته. بعد مثلا این وضعیت نگهداری حیوانات و با حیوان ازدواج کنه هم جنس بزنه چیه الان، فساد شیطان حد و حدود نداره، در حسن قرار نگیری میزننده. ببین غربی ها رو چکار کرده، نابودشون کرده، غربی ها رو نابود لطبارشون کرده تحت ولایت ما. چرا تو ایران کمه؟ ولایت خداست، خدا کمک داره میکنه، خدا کمک داره میکنه، مثلا تو ایران ما حالا اون حالتا نشدیم. سلام علیکم. یه مدار با هم مراقبت کرد، کشور به مراحل خطرناکش خواهد رسید. نه حالا اونا چون اونا یه حدی قدرت الاجازه نفوذ دارن، یه حدی از ولایت اینجا جواب داده، اونا یه درسیشون زیاد بشه ممکنه بعضی چیزا دیگه جواب نده، یه درمی اونا فشارا بیشتر بشه ممکنه اینجا بعضی چیزا جواب نده. الان یه نماز معمولی چاید جواب بده نمیدونه بس داره، ولی یه ها بعد یه مدت ممکنه اون جواب نده، ممکنه جواب نده، چون چیزای دیگه هم این وسط هستش. یه مدار باید این موضوعات رو بشناسیم، ولی به دور از ترس و تخیل و توهم و مثلا هیجان بی خودی و مثلا اینجور چیزا نباشه، باید عاقلانه ببینیم قرآن چی داره میگه، از اینا نباید ترسید، در مادامی که تو خونه هستی نباید بترسید. یه بار ما ماشین رفته بودیم جایی، یک سگی همینجوری حمله کرد به سمت ماشین، ما شاءالله چند تا سگ هیکل درشت اینا، شیشه ها بالا بود، خب همه دست تکون میدادن خوشحال بودن، بعد یه همه شیشه ها رو کشیدن پایین بعد دیگه دیدم حالا همه حالاته، خب زود رفتم جلوتر، حالا این شیشه رو کشید دیگه همه حالا حالاته نشن. شما وقتی در امان باشی خوشحالی، بیر توی پشت پنجره برفی ها لذت میبری، تو بیابون باشی لذت میبری، مثلا تو بیابون باشی دیگه لذت نمیبری، وقتی امان نده حسار نداشته باشی اون یه ذره باران هم برات عذابه، اون چه برسه کولاک بشه، برف بشه. تو خونه باشی هر چی کولاک بشه حس بهتری داری، لذت می‌بری، میگی من که زیر کولر مثلا زیر مثلا شوفاژ و فلان و بخاری این چیزا هستم، فروری هم گذاشتم دارم می‌خورم، این برفم هر چی تندتر بیاد اصلا لذتت بیشتر میشه. هر چی اونجا طوفان بشه تو لذت می‌بری. سگا هر چی بیرون سر صدا کنن شما اینجا حس بهتری داری، اما اگه بیرون باشی چی؟ اگه بیرون باشی همون حس داری. تو خونه باشی امنه، تو خونه باشی. توی بحث شیاطین اینجوریه، تو خونه باشی امنه، بهشون میخندی، ولی تو خونه نباشی امن نیست. تو خونه نباشی امن نیست، اونا کوچولوشون هم میتونه اذیتت کنه، چه برسه گنده هاشون. اون کوچولوشون هم میتونه خیلی اذیت کنه، ولی تو خونه باشی اون بزرگشون همش کاری نمیتونه کنه. تحت ولایت امیرالمومنین باشی اون گندهشون همش کاری نمیتونه بکنه، ولی بیرون باشی اینجوری نیستش. بیرون باشی عبدالایت خارجی لطف وارد میکنن. نه عبدالایت یه لحظه شما تجربه شو بعدا میگم چقدر کردید. مثلا شما همین یه لحظه میدید یه چیز میشه میریزن رو سرتون، انگار سری میبینی چی شد، یه همان که خوب بودم، یه همان مثلا چرا انقدر چیز شدم، من داغون شدم، بعد سرتون میاری بالا میبینی فلان گناهو کردی، با اون دعوا کردی، فلان کردی، مثلا این سری زریختن زده لحظه بار شدی، بعد سری باید توبه کنی، زود باید توبه کنی، برگرد بیا تو خونه، یه دقیقه رفتی بیرون چهار تا کتک خوردی دیگه این وای نسته دعوا نکن باشون، برگرد بیا تو، بیا تو در رو ببن، یه راهش هم بود با یه استغفار آدم میاد تو. ماه رجب به خاطر این همین استغفار میکنی انگار میای تو، مثلا گناه کنی میری بیرون استغفار کنی. حالا اینجوری بگیم، حالا ببینید اثر داره تو جامعه یا نه گناه. مثلا به طرف همینجوری بگی این کار نکن چیده، ولی وقتی کم کم بفهمه یه گناه باعث میشه که از خونه بری بیرون، او کم کم میفهمه مثلا آسیب دیگه داره میده، بعد مصادیقش رو تو زندگیش میفهمه، مصادیقی که تو زندگیش داره اتفاق میفته. اینا رو یه نادر انشاءالله با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، از جلسه چند جلسه در حد دیگه نترسید، بعد جلسه داره اینا رو صحبت خواهیم کرد، بعد دوباره برمیگردیم به بحث‌های ملک، دوباره به سری بحث‌های ملک، هم ملک رو داشتم اونجا دوباره با برگردیم، ولی اول یه ذره باید اینا، چون اینا رو نشستیم نمیتونیم تحلیل کنیم اونجا چه اتفاقی میفته، تحلیلمون قوی نمیشه. هدیه به بشقا حضرت امیرالمومنین علیه السلام، صلوات بفرستیم.